سیاسی رادیو ایران تقدیم می‌کند.
Inside the U.S. embassy in Tehran.
The American embassy in Tehran is in the hands.
Taken from someone's office inside the United States embassy.
وقتی اسناد لانه جاسوسی امریکا خود سخن میگویند.
The Ayatollah Khomeini. It seems the Iranian students have the initial.
یک سند، یک نکته.
خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و گرفتند اینجا و اون هیولایی که نشان داده بودند اونها از قدرت های بزرگ رو شکستند.
آمریکایی ها در ایران چه می کردند؟ پانزده بهمن 1357 است. سه روز قبل امام خمینی وارد ایران شده و جو کشور کاملا ضد بختیار است. آمریکایی ها هم کمتر از سفارت خود بیرون می آیند چون می دانند نگاه مثبتی به آنها در جو عمومی جامعه وجود ندارد. ناگهان یک خبر بد به سفارت در تهران می رسد. آمریکایی های ساکن اصفهان دردسر درست کردند.
14 فوریه 1979، 15 بهمن 1357، از اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی به ستاد فرماندهی اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی واشنگتن دی سی. در حدود ساعت 6:30 شب 3 فوریه، یک امریکایی که با پیکان سفیدی به شماره 35244 اصفهان رانندگی می‌کرد، موازی مینوبوس حامل کارگران ایرانی قرار می‌گیرد و با اسلحه اش چندین تیر به اتوبوس شلیک می کند. به کسی آسیب نمی رسد ولی چند شیشه اتوبوس خرد می شود. آیت الله خادمی در اصفهان تذکر داده که در صورت ادامه چنین حوادثی امکان دارد حمام خون به راه بیفتد. تمام.
سلیمان سفیر آمریکا به شدت ناراحت می شود. این اتفاق اگر یک سال قبل رخ می داد قطعا برای آمریکایی ها چندان اهمیت نداشت، ولی امروز دیگر هیبت آنان فرو ریخته است. کارشناس سفارت آمریکا این گونه تحلیل خود را به واشنگتن ارسال می‌کند.
مطبوعات تهران گزارش کرده‌اند که مانند حادثه قبل انتظار می‌رود این حادثه فضای ضد آمریکایی را در اصفهان تشدید کند. غیر منتظره نخواهد بود اگر در 24 یا 48 ساعت آینده حملاتی با بمب‌های آتش‌زا و کوکتل مولوتوف به محل اقامت نیروهای ما در اصفهان صورت گیرد.
از سال 1343 که قانون کاپیتولاسیون تصویب شده، مستشاران آمریکایی اختیارات ویژه‌ای در ایران پیدا کردند. هر از چندگاهی هم از این گونه خبرها شنیده می‌شد. یک آمریکایی به ایرانی حمله کرده یا مست و نالان در مجامع عمومی مسلمان‌ها رفت و آمد می‌کند. برای پژوهشگران و خبرنگاران آمریکایی که به ایران رفت آمد داشتند هم رفتار مستشاران کاملا عجیب و تحریک کننده به نظر می رسید. جیمز بیل، نویسنده آمریکایی که آن سالها به ایران آمده بود، در خاطرات خود می گوید:
مستشاران آمریکایی در شهرهای بزرگ ایران حضور داشتند. آنها ایرانی ها را نمی شناختند و از پیچیدگی های مذهب تشیع هم خبر نداشتند. در دهه 50 بیش از 10,000 آمریکایی در اصفهان بودند و ماجراهای عجیب و غریبی رخ داد. زنان آمریکایی با ظاهری نامناسب به مسجد تاریخی اصفهان می آمدند و خود شاهد بودم یک مستشار با راننده تاکسی درگیر شده بود و او را کشته بود. با این وضعیت کاملا قابل پیش بینی بود که مردم ایران کم کم چه حسی نسبت به مستشاران خارجی پیدا کنند.
در دوره پهلوی این مستشارها اختیارهای عجیبی هم در ساختارهای دولتی پیدا کرده بودند. وضع برای طرفداران سلطنت هم خسته کننده شده بود. تیمسار آذربرزین، معاون نیروی هوایی دوره پهلوی:
مزایاشون زیاد بود، یعنی اصلا خرج مدرسه بچه‌هاشون هم ما باید میدادیم، هر شب اصلا نمیخواستیم ایشون. اما من یه روزی به علازاد گفتم قربان اجازه بدیم پوله رو بدیم و اینم بره. گفت این دیگه چه معامله؟ گفتم معامله شدی که دیگه ما مواظب دور و برمون نیستیم چیکار میکنن، اقلا خیالمون راحته. میگفتم الان ما پول به این داریم میدیم به اعمال مستشار، برای مستشاری هم کار نمیکنه، بعد خرابکاری هم میشه واسه ما.
مسئله ایران برای آمریکا فقط یک موقعیت خوب برای رصد و کنترل شوروی بود. در چنین فضایی مردم ایران برای آنها محلی از اعراب نداشتند. ویلیام میلز، افسر CIA در سفارت آمریکا.
دولت آمریکا و غرب قادر به تعامل با پیچیدگی ایران نبودند. منافع دوران جنگ سرد مهمترین عامل و بالاترین اولویت بود و بر اساس آن سرزمین ایران ضربه‌گیر و سپری در برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. مراکز شنودی در مناطق شمالی ایران ایجاد شده بود که بر فعالیت‌های شوروی در بخش پرتاب موشک نظارت می‌کرد که در آن زمان بسیار مهم بود.
با وجود همه این حاشیه‌ها رژیم محمد رضا تا آخرین لحظه حمایت از مستشارها را کم نکرد. اختیارات فوق‌العاده آنها در ایران حتی در دربار هم دیده می‌شد. احسان نراقی از نزدیکان فرح دیبا:
هر کاری آمریکا می‌خواست بکنه می‌تونست بکنه. دستش باز بود. کاردش تیز بود و همه رو می‌برید. در مقابلش مقاومت معقول شاهانه دیده نمی‌شد.
22 بهمن همه چیز را تغییر داد. هنوز دیپلمات‌های آمریکا در تهران بودند که ایران کاپیتولاسیون را کاملا لغو کرد. اگرچه آمریکا ظاهرا خود را خونسرد نشان می‌داد، اما از این ماجرا بسیار ناراحت بود. در اسناد لانه جاسوسی آمده است:
محرمانه 23 سپتامبر 1979 از سفارت در تهران به وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی. فوری. گزارشگر الیزابت سویف. لغو قرارداد 1943 که مأموریت نظامی مستشاری را شامل می شد یک نمونه دیگر از کارهای انقلابی این رژیم است که آشکارگر قطع نفوذ خارجی می باشد. اگرچه این حرکت باعث لغو قرارداد دو جانبه 1947 و مأموریت نظامی می شود، ولی اثری در وضعیت قانونی یا کار نمایندگی پرسنل نظامی ما در تهران ندارد. قانون 1943 مستشاران نظامی امریکا را جزو وزارت جنگ می‌داند که در حال حاضر یک چنین چیزی با موقعیت ایران غیر قابل تحمل است. اگرچه ما سالها به طور رسمی این قرارداد را تمدید کرده ایم، ولی محتوای آن با گذشت زمان به طور زیادی مناسبت ندارد.
آمریکا تصور می‌کرد با رفتن شاه باز ایران محتاج آنها باقی خواهد ماند و ارتش بدون آمریکا ارتش نمی‌شود. اما رفتار ایرانی‌ها آنها را ناراضی کرده بود.
14 ژوئن 1979 از اینکلمن به فرمانده جونز، فرمانده تجهیزات نیروی دریایی آمریکا: کاهش زیادی که در قسمت کارکنان مستشاری رخ داده، ما را از بزرگترین تعداد در دنیا که بودیم به فقط 10 نفر کاهش داده است. حالا ما فقط قادر هستیم که نقش یک مشاور تدارکات را داشته باشیم.
آمریکا قبل از آن که سفارتش توسط دانشجویان فتح شود، فهمید که دیگر در هیچ ساختاری بعد از انقلاب نقشی نخواهد داشت. سفارتی که عملاً بیکار شده بود، کم کم به خرابکاری در امور داخلی ایران روی آورد.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش را در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دوم.
یه پیام کاتب فرستاده که روی کلیات صحبت کرده.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور می‌کنیم. یک صدر یک
نشریه. از رادیو ایران ما را بشنوید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی ام پیگیری مسائل غزه است. فکر می‌کنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من تو این برنامه سعی می‌کنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
خبرهای غزه همچنان حول محور اجرای آتش بسته. تقریبا همه معتقدن که این آتش بس در وضعیت شکننده‌ای قرار داره. اول از سازمان ملل بگم که اونجا نشستی بوده، نزدیک 50 کشور دور هم جمع شدن سر این صحبت کردن که چگونه آب و غذا به داخل غزه بره. میدونیم که اسرائیل مانع این کاره.
در آغاز این نشست رامیز الکبروب از دفتر هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل گفت که روند این آتش بس بسیار شکننده است و باید از بازگشت به درگیری ها به هر قیمتی جلوگیری بشه.
آتش بس شده الان 2 هفته هم گذشته، اما 1/4 مردم غزه در معرض گرسنگی شدیدن. این آماری که آندرس سابرتون مقام سازمان ملل گفته بود. دوباره همون واژه آخر از زمانی رو به کار برده بود که هیچ اونجا سر جاش نیست. یک آماری هم بیرون اومده که میگه تخریب خانه ها اونقدر شدیدی که قابل توصیف نیست و حتی این خانه های نیمه مخروب خطرناکن. یک ماجرا احتمال ریختن آواره، اما یک ماجرای دیگه حتی مسمومیت هایی هست که ممکنه وجود داشته باشه به علت مواد داخل ساختمان ها، چیزی مثل پشم شیشه خب ممکنه اونجا آلودگی داشته باشه، همچنین بیماری هایی که با وجود حشرات و حیوانات در این آوارها ممکنه ایجاد بشه. حجم آوارها به شدت زیاده.
یک گزارشی رو خبرگزاری فرانسه میگه که یکی از بخش های سازمان ملل تهیه کرده که خبرگزاری فرانسه رو مشاهده کرده. گزارش هنوز به صورت رسمی منتشر نشده که این گزارش میگه چیزی حدود 80% از تمام ساختمان ها در نوار غزه، ساختمان هایی که تا روز 7 اکتبر تا روز حمله حماس و آغاز جنگ در اون منطقه بودن، از بین رفتن و حجم آواری که بر اساس این گزارش که خودش بر اساس تصاویر ماهواره‌ای تهیه شده، حجم آواری که الان در نوار غزه 870 برابر وزن ساختمان امپایر استیت هست در شهر نیویورک، که حجم بسیار بالایی هست.
اما ماجرای دیگه تلاش ترامپ برای حفظ وضعیت موجوده. میدونیم که انقدر امریکا نگران وضعیت اسرائیل که خودش اومده وسط تا کاری براش بکنه. از مدتی که آتش بس شده ترامپ خودش به تل آویو رفته، معاون اولش رفته، بعد جاد کوشنر دامادش رفته، آقای ویتکاف نماینده ویژه ترامپ هم رفته، با مقامات اسرائیل دیدار کرده. آخرین مورد هم مارک روبیو وزیر خارجه امریکا بود که به اونجا رفت.
میدونیم که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل سفر کرده.
برایت همچنان بسیار شکننده است. وزیر خارجه آمریکا میگه که حماس نمیتونه نقشی بازی کنه، هرچند میگه تشکیلات خودگردان فلسطینی رو نمیشه نادیده گرفت.
من دیدم که رسانه‌های آمریکایی سر این قضیه خیلی صحبت می‌کنن. میدونید که الان دولت فدرال تعطیل در آمریکا و خیلی وضعیت بعدی از نظر اداری پیش اومده. حقوق و معوقات کارمندا، چند میلیون نفر نظامی‌ها، اینا همه عقب افتاده. امور عادی زندگی مختل شده در آمریکا. اخبارش اگه پیگیری کرده باشه خیلی شدیده. با این وجود دولت ترامپ اصلا جلسه با دموکرات‌ها نذاشته سرش صحبت کنن. در مقابل تقریبا اکثر وزراش درگیر ماجرای غزه شدن و حواسشون هست که این آتش بس نقض نشه. یه جوری کاملا مشخص که برای ترامپ مهمه که نتانیاهو همه چیز به هم نزنه. مطبوعات آمریکا اینو مسخره کرده بودن.
همون وضعیتی که مطبوعات آمریکا به سخره میگیرن، میگن دولت آمریکا داره به ویسیتینگ میکنه، مثل که آقای نتانیاهو یک کودکی هست که آمریکا به شدت و به دقت بالای سرش وایساده که خرابکاری نکنه که این وضعیت بخواد مختل بشه. حرفی که آقای مارکو روبیو امروز زد در کنفرانس مطبوعاتی خودش در اسرائیل این بود که اولا پلن بی وجود نداره، تنها گزینه همین گزینه است و باید به کار ببندیمش و باید جواب بده.
اسرائیلی ها یه جورایی از ماجرا ناراحت هم هستن، چون دیدن که ترامپ واقعا خیلی شدید داره جلو میاد و حتی حرفی گفته بود که نتانیاهو رو ناراحت کرده بود و بقیه ماجرا.
احتمام رو به کار ببنده. میدونیم که آقای ترامپ روز گذشته هم یک آب پاکی رو ریخت دست اسرائیلی ها، خیلی قاطع گفت هر گونه اخلالی در روند این پروسه صلح، حالا چه از الحاق کرانه باختری به اسرائیل باشه و چه هر کارشکنی دیگه ای توسط اسرائیلی ها، به این معنی هست که آمریکا دیگه هیچ حمایتی نخواهد کرد از اسرائیل. انقدر این رو تند گفت که آقای مارکو روبیو ناچار شد امروز کمی اون رو تلطیف کنه. وقتی خبرنگارا از آقای مارکو روبیو پرسیدن که یعنی اسرائیل باید اجازه بگیره از آمریکا، آقای روبیو گفت ما اسمشو نمیذاریم اجازه گرفتن، فقط داریم میگیم که ما چقدر جدی هستیم در این پروسه صلح. آمریکا حمایت کرده، اما این حمایت به نوعی در واقع مشروط هست بر این روند مذاکرات.
چند روز قبل هم یه خبری اومد که آمریکایی‌ها پهپادهایی بلند کردن همراه انگلیسی‌ها در آسمان غزه و ران رصد می‌کنن. این هم یه چالش شده بین آمریکا و اسرائیل. برخی رسانه‌های اسرائیلی گفته بودن آمریکا دیگه به اطلاعاتی که ما بهش میدیم اعتماد نداره، حالا خودش پهپاد بلند کرده. یه پایگاهی هم همون اطراف در مناطق جنوبی اسرائیل داره که ظاهراً پایگاه مشترک بین آمریکا و اسرائیل، اما اون پایگاه هم خبری اومده ازش بیرون که صهیونیست‌ها رو ناراحت کرده.
شهر کریات گات در جنوب اسرائیل هست، مرکزی که در واقع عمده سربازانی که در اون هستن آمریکایی هستن، اما فقط آمریکایی ها نیستن، همونطوری که گفتی از کشورهایی که در طول یکی دو سال گذشته نه فقط منتقدان اسرائیل بودن، بلکه حتی در مورد اسپانیا تحریم کردن اسرائیل رو و به نوعی میشه گفت دشمنان نانوشته اسرائیل مبدل شدن، هم سربازاری در اونجا حضور دارند. و از اون در واقع جالبتر این هست که خبرنگار واینت که در همراه با وزیر خارجه ایالات متحده به این پایگاه رفته میگه تنها پرچمی که در این پایگاه هست پرچم آمریکا هست و نه پرچم اسرائیل، و میگه سربازان اسرائیلی هم که در این پایگاه هستن میدونن که رئیس که و رئیس ایالات متحده است در اون پایگاه.
اینا رو گفتم به این معنی نیست که رابطه اسرائیل و آمریکا خراب شده یا به عبارتی ترامپ میخواد طرف حماس رو بگیره، نه اصلا نباید بین سم بریم. فقط موضوع اینه که ترامپ معتقده که با آتش بس میشه حمایت بیشتری از اسرائیل کرد و نباید هیچ چیز به هم بخوره، چون ترامپ نگاه وسیع‌تری داره. این موضوع رو باید درون گفتمان خودشون تفسیر کرد. گروه در آمریکا هستن معتقدن که تندروها در اسرائیل مانع هر گونه آتش بسی هستن، بنابراین ترامپ برای آبرو خودش هم که شده خواهد این وضعیت حفظ کنه، چون پس ذهن ترامپ البته طرح‌های بزرگتری همس برای اون پیمان ابراهیم که یا اون پیمان سازشی که قبلا چند سال قبل هم انجام داده بود و بخواد اونو به اون ارتباط بده. در هر صورت چالشی که به این راحتی قابل حل نیست. موضوع دیگه قرار گرفتن گروه‌های بین‌المللی هستن در غزه. این می‌دونید در توافق بود، تنها نکته‌ای که حماس داشت این است که این گروه‌هایی که وارد میشن نباید از هر کشوری باشن، چون ممکنه به عبارت نیروی مخفی اسرائیل باشن. از اون طرف اسرائیل هم گفته من هر کسی رو اجازه نمیدم وارد غزه بشه و به عنوان نیروی بین‌المللی. اینجا حرف ترکیه هم به میون اومده. ظاهراً اسرائیلی‌ها گفتن ما نمی‌خوایم که ترکیه سرباز بفرسته. سر این قضیه وزیر خارجه ترکیه ناراحته و علیه نتانیاهو صحبت کرد.
او هنوز تعهدات اولیه خود درباره آتش بس رو به جا نیاورده، اما درباره حضور ترکیه در غزه اظهار نظر میکنه.
این فرصتی داره به فعالین حامی فلسطین در ترکیه که همه علیه اسرائیل صحبت کردن و نشون دادن که بدنه اجتماعی مردم ترکیه هم کاملا ضد اسرائیل.
بارش تأسیس edilemeyecek İsrail'in karanlık sicili.
پیش شرط حضور نیروهای حافظ صلح در غزه آتش بس است. اسرائیل هنوز این پیش شرط را به جا نیاورده، به مراحل بعد فکر می‌کند. انتظار گام برداشتن در جهت صلح جهانی از اسرائیل بیهوده است.
اسرائیل بو bölgede bir
اسرائیل همیشه نشون داده که غیر قابل اعتماده. اونا تعهدشون مبنی بر آتش بس رو به جا نمیارن، ولی به ترکیه درباره عدم حضور در غزه امر و نهی میکنن. ترکیه باید در روابط دیپلماتیک خودش با اسرائیل تجدید نظر کنه.
خیلی نکته جالب این بدبینی نسبت به اسرائیل که حتی دیوان بین‌المللی لاهه هم سرش موضع گرفته بود. میدونی که لاهه قبلا نتانیاهو و وزیر جنگ اسرائیل رو جنایتکار جنگی شناخته بود، حالا یه حکم جدیدی داده، گفته اسرائیل حق نداره به عنوان اشغالگر مانع بشه که غذا وارد اسرائیل باشه. این موضوع هم اسرائیلی‌ها رو سوزونده به عبارتی و میدونن که اصلا وجهی ندارن. تنها حامیشون بدون استثنا بدون شک امریکاست که اونم الان وضعیت لرزانی داره. حالا باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. خبرها هر روز جدید و جدیدتر میشه. فردا دوباره برمیگردم با هم در این مورد صحبت کنم.
از قلب ایران. تکنگاری هایی به قلم زنان ایرانی از روزهای دفاع مقدس ملت ایران در خرداد و تیر 1404.
دوباره پیمان بستیم به قلم فاطمه امیری.
جنگ تموم شده؟ نه، بابام میگه جنگ تموم نشده.
صدای دخترک همسایه بود. پنجره رو باز کردم. دخترکی 5-6 ساله با موهای بلند و مشکی که در هوا می‌رقصیدن.
نه خیرم، بابام خودش گفت جنگ تموم نشده.
صداش پر از یقین به پدرش بود. این تنها صحنه‌ای بود که بعد از آتش بس لبخند به لبم نشون. خبری در ظاهر خوش که آتش به قلبم زده بود. از لحظه شنیدن خبر آتش بس حال اون تازه عروسی رو داشتم که همسرش تو جنگ شهید شده، غریب، خاموش و در خود فرو رفته. به انتظار سخن امام امت نشسته بودم، کلامی که این رنج رو معنا بده و به دعاهای من تسلا ببخشه. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز به آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد، که اگر مادران و همسران شهدا بی صبری می کردند، شوق شهادت در دل مردان می خشکید. حرفهای ایشون همیشه آبی بود بر قلب آتشینم، اما با همه گرمای این کلمات سؤالی در درونم بی پاسخ مونده بود. نکنه سنگرم رو اشتباه انتخاب کردم؟ نکنه باید می رفتم سراغ ساختن بمب و موشک، نه واژه‌ها و جملات؟ دوباره نگاهم افتاد به دخترک. تحکم صداش که انعکاس ایمان به پدرش بود درونم جرقه ای زد. صدای پدر امت در گوشم پیچید که اجازه ندهی دشمن با تبلیغات فریبکارانه حقیقت را دگرگون جلوه بدهد، که حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمیتوان شنید. فهمیدم جهاد تنها به سنگر بمب و موشک نیست. سنگر من کوچه، خونه و دلهای بکر نسل تازه بود. باید از صلحی بگم که طعم پایداری بده. باید به اونها یاد بدم چطور دوست رو از دشمن بشناسن و چطور با آگاهی و ایمان از وطنشون دفاع کنن. صدای اون دخترک هنوز در گوشم زنده است، کوچک ولی گواه حقایقی بزرگ، و من با صدای او دوباره پیمان بستم که حقیقت رو بگم، حتی اگر تنها شنوندش یک کودک باشه. کوچیک ولی گواه حقایقی بزرگ، و من با صدای اون دوباره پیمان بستم حقیقت رو بگم، حتی اگر تنها شنوندش یک کودک باشه.
مشهد
حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه. منتظر شماییم.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم. ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بقاب پا. یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقاب پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های بزرگوار مسابقه یک دو صدا. به فصل 23 مسابقه یک دو صدا ویژه استان فارس خیلی خوش اومدین. بریم سراغ داورهای محترم مسابقه و با این عزیزان آشنا بشیم.
داوران فصل 23 مسابقه استعداد یابی یک دو صدا، ویژه استان فارس، حسین رفیعی، بازیگر و مجری تلویزیون و رادیو، فاطمه آل عباس، گوینده و مجری رادیو، ساجد قدوسیان، کارگردان و برنامه ساز رادیو، و همایون یزدانپور مجری و گوینده رادیو از صدای مرکز فارس. مسابقه یک دو صدا، رادیو ایران.
مجری فصل 23 مسابقه یک دو صدا ویژه استان فارس، ابوالفضل آقاخانی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خوشا شیراز و وضع بی مثالش. شنوندگان عزیز، من ابوالفضل آقاخانی هستم و با فصل 23 مسابقه یک دو صدا ویژه استان فارس در خدمت شما هستم. ما در شیراز هستیم و محل برگزاری مسابقه یک دو صدای این فصلمون هتل بزرگ چمرانه. این فصل در دو رشته گویندگی و بازیگری رادیو انجام میشه و شنوندگان عزیز توجه داشته باشید که این دو رشته به طور مجزا ارزیابی میشن. حد اکثر امتیاز در این فصل و برای هر دو رشته 100 امتیازه. شرکت کنندگان بسیار عزیزی داریم. داوران بسیار عزیزمون هم آماده هستن تا شرکت کنندگان عزیزمون وارد مسابقه بشن. من خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد پیشکسوتمون جناب آقای یزدانپور، سرکار خانم فاطمه آل عباس و همینطور جناب آقای حسین رفیعی. توجه داشته باشید در طول برنامه از نظرات این صداور ارزشمند استفاده خواهیم برد. مسابقه یک دو صدای این فصل در شیرازه و قابل توجه شما دوستان نظر تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای قدوسیان هم به عنوان داور چهارم تنها در جمع امتیازات لحاظ میشه. حالا به اتفاق هم بریم سراغ مسابقه 1-2 صدا، اونم از رادیو ایران.
1-2 صدا، 1-2 صدا، 1-2 صدا، 1-2 صدا، 1-2 صدا، 1-2 صدا،